بسم الله الرحمن الرحیم. 63 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 97 استاد جوادی آملی 24/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 4 چند مطلب بود که گذشت. در صفحه 96 به این قسمت رسیدیم که چون حرکت جوهری هر موجود مادی را به کمال نهایش رهبری می کند، اگر این موجود مادی استعداد طی همه این راه را داشته باشد به مرحله تجرد کامل می رسد، یعنی موجود عقلی خواهد شد، و اگر استعداد نیل به اون مرحله نهایی را نداشت به مرحله متوسطی از تجرد که عالم مثال است دسترسی پیدا میکند، و چون عوالم جهان امکان 3 قسمتند، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل، تنها انسان است که استعداد طی همه این راه ها را دارد که از مرحله طبیعت شروع بکند به عالم مثال وارد بشود و از عالم مثال بگذرد به عالم عقل نائل بشود. قهرن انسان کامل موجودی است دارای درجات 3 گانه، 1 درجهش طبیعی است و 1 درجهش عقلی مثالی است و 1 درجهش عقلی است. انسان اول را انسان طبیعی می نامند و دوم را انسان مثالی یا نفسی و 3 را انسان عقلی. این تقسیم در کلمات حکمای پیشین نظیر بعضی از شاگردان افلاطون هست، منتها اینا تقسیم را از قوس نزول شروع کردن، ما در قوس صعود مطرح کردیم. ما گفتیم انسان طبیعی است و مثالی است و عقلی، اینا میگوید انسان عقلی است و مثالی و طبیعی، اینها میگویند انسان اول انسان عقلی است که به وسیله فیض او و مجرا بودن او انسان مثالی یافت میشود و انسان مثالی مجرای فیض است برای ظهور و تحقق انسان طبیعی. ما میگوییم انسان طبیعی با حرکت جوهری به مقام انسان نفسانی و مثالی راه پیدا میکند، از اونجا به نشأت انسان عقلی نائل میشود. این تقدیم و تأخیر اعتباری تفاوت مهمی در بحث ایجاد نمی کند. اون چه که در مسئله مهم است این است که همه موجودات مادی با حرکت جوهری در تکاملند، تنها انسان است که همه این نشئات را می تواند طی کند و به مقام تجرد برسد. معنای مجرد شدن تبدیل نشأه وجود به نشأه دیگر است، نه معنای مجرد شدن یعنی از عوارض اوصاف برهنه شدن. اگر معنای مجرد شدن این است که نشأه وجودی عوض بشود به وجودی که اون وجود منزه از ماده است، نه معنای مجرد شدن این باشد که یک شی از عوارض اوصاف برهنه بشود، پس مسئله انسان بعد از مرگ تا حدود روشن می شود که اگر انسان به مرحله مثال یا عالم عقل راه یافت، نه به این معناست که دیگر بدن نداشته باشد، بل به این معناست که دارای بدنی لطیف باشد. اگر معنای تجرد انسان این باشد که او بدن نداشته باشد و هیچ همراه نداشته باشد، لازمش آن است که انسان در حقیقت همون نفس ناطقه باشد، در حالی که این چنین نیست. حقیقت انسان مرکب از نفس و بدن یا به تعبیر دیگر جنس و فصل است. ما مبنایمون در تجرد باید روشن بشود، روی اون مبنا مسئله تجرد نفس انسانی را هم بنان بگذاریم. اصل مبنا در مجرد شدن یک شی این نیست که اون شی از عوارض و اوصاف و همراه مجرد بشود، بلکه معنای مجرد شدن شیء آن است که نشأه وجودی او به وجود کامل تری تبدیل شود. در تجرد مدرکات این چنین است که اگر محسوسی خاص متخیل بشود و اگر متخیلی خاص معقول بشود، به اون معنا نیست که همراهان اینها را از اینها بگیریم و اینها بی همراه باشند. معنای مجرد شدن نه این است که اوصاف و عوارضی به همراه نداشته باشند. معنای مجرد شدن آن است که از نشأه وجود طبیعی که به ماده مرتبط است شی منزه بشود، به نشأه دیگری راه یابد که در اون نشأه نیازی به طبیعت و ماده نیست. بنابراین اگر یک شیء از نشأه ماده رها شد مجرد می شود گرچه همراهانی داشته باشد. چه اینکه ادراک اصولا با تجرد همراه است، وقتی یک شیء محسوس متخیل یا معقول می شود، همراهان او هم از حس به تخیل و تعقل راه می‌یابند، نه آن است که همراهان را رها کنند. پس معنای مجرد شدن یک شی تغییر نشأه وجودی اوست، نه تجرید و تقشیر او از عوارض و همراهان. بر این مبنا می‌شود مسئله مجرد شدن انسان را هم تشریح کرد. اگر انسان بعد از موت از بدن رها می‌شود، نه به این معناست که اصلا بدن ندارد، بل به این معناست که این بدنش تبدیل شد به یک بدن لطیفتر دیگری که با او در عالم مثال حضور دارد به مانند آن. معنای مجرد شدن انسان تغییر نشأه وجودی اوست، نه تقشیر او از همراهان. اگر چنانچه انسان حقیقتش در نشأه مثال به این باشد که فقط روح داشته باشد ولا غیر، معلوم می شود که یا نیمی از انسان وارد عالم مثال می شود، یا نه، انسان تمام حقیقتش رو نفس تشکیل می دهد. در حالی که هیچ یک از این دو سخن صحیح نیست، نه نیمی از انسان وارد عالم مثال می شود، بلکه تمام انسانیت و تمام حقیقت انسان وارد عالم مثال خواهد شد، و نه انسان حقیقتش رو همون نفس تشکیل می دهد، بلکه نفس و بدن یا به تعبیر دیگر جنس و فصل عامل تشکیل دهنده حقیقت انسانم. پس معنای مجرد شدن یک شیء آن است که نشأه وجودی او که رهن طبیعت است تبدیل بشود به یک وجودی که مطلق است، در گرو ماده و طبیعت نیست، نه به این معناست که دیگر بی همراه باشد. در این که این بدن مادی در عالم مثال همراه روح نیست، این حرفی نیست، نه عقلن و نه نقلن، این هم اتفاق شریعت است و عقل، که این بدن رها می شود و به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه، انسان که می میرد سار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله، این بدنش مردار می شود می ماند و اونگاه او را به عملش تسلیم می کنند. معلوم می شود این که جیفه هست، یعنی این لاشه و این بدن، این در حقیقت انسانیت دخیل نیست، اما به این معناست که انسان یعنی نفس به تنهایی، یا نه، انسان مرکب از نفس و بدن است، ولی نفس وارد عالم مثال می شود و بدن وارد عالم مثال نمی شود، یعنی نیمی از انسانیت وارد عالم مثال می شود، این هم نیست. اینکه این دو مطلب به عنوان تالی فاسد مطرحم، معلوم می شود که معنای تجرید تقشیر از عوارض نیست. اگر معنای تجرید تقشیر از همراه بود و همراه اگر عوض بشود تغییر پیدا کند شی مجرد می شود، و بدن جزء همراهان نفس باشد و نفس وقتی وارد عالم مثال می شود باید این بدن که همراه است رها می کند، عهد المحذورین در پیش است. یا باید بگوییم که حقیقت انسان را فقط نفس تشکیل می‌دهد و بدن جزء حقیقت او نیست، یا نه، حقیقت انسان را نفس و بدن با هم تشکیل می‌دهند ولی نیمی از حقیقت انسان وارد عالم مثال می‌شود، نه تمام حقیقت. و تالی به کلا قسمه باطل فالمقدم و مثلو، یعنی نه می‌توان گفت که نیمی از انسان وارد عالم مثال می‌شود و نمی توان گفت که تمام حقیقت انسانیت را همون نفس او تشکیل می دهد، بلکه تمام حقیقت انسان را نفس و بدن تشکیل می دهند و انسان همونطوری که به تمام حقیقتش در عالم طبیعت موجود است به عنوان انسان طبیعی، به تمام حقیقتش وارد عالم مثال می شود به عنوان انسان مثالی و نفسانی. و این روشن نخواهد شد مگر اینکه ما بگوییم معنای تجرد شی تغییر نشأه وجودی اوست، نه یعنی الغاء بعضی از همراهان. انسان طبیعی مرکب از نفس و بدن طبیعی است، انسان نفسانی و مثالی مرکب از همون نفس است که لطیف شد و همون بدن است که لطیف شد. و در مرحله عقلم به شرحی زن در همه مراحل اینها وجود دارد. فتحصله که معنای تجرد خواه در علم خواه در عالم تغییر نشأه طبیعی به نشأه مثالی است، نه معنای تجرد الغاء بعضی از همراهان. این سخن تام است که مرحوم صدر متعلم فرمودن، یعنی از صفحه 95 که به این مسئله پرداختن تا بحث امروز که در این زمینه فرمودن معنای تجرد تغییر نشأه وجودی است، این سخن تام است نه الغاء همراهان. و فرمودن به این که ممکن است یک شیء اوصاف و عوارض و اعراض را هم به همراه داشته باشد و با هم مجرد بشوند، وصف و موصوف با هم مجرد بشوند، عرض و معروض با هم متکامل بشوند، این سخن تام است. ولی درباره اعراض و اوصاف و لوازم هویت، اما اعراض و عوارض مفارق، اینها اموری هستند که در تجرید حتما باید الغا بشوند، زیرا اگر یک شی نشأه وجودیش از عالم مثال طبیعت به عالم مثال راه یافت دیگر اونجا همراه بیگانه ندارد. عرض مفارق فقط در عالم طبیعت است و لا غیر. در عالم طبیعت است که یک شی منفعل است، قابل تحمیل است، عوارض را تحمل می کند، بیگانه را می پذیرد و مانند آن، چون ماده هست و انفعال دارد. اما در عالم مثال و در عالم عقل سخن از پذیرش عوارض و اوصاف مفارقه نیست، سخن از تحمیل و تحمل نیست. اگر یک چیزی نسبتش با وصف نسبت اقتضا بود او را دارد برای همیشه، و اگر نسبتش نسبت به او نسبت اقتضا نبود هرگز پیدا نخواهد شد برای همیشه، چون فعل و انفعال در عالم مجردات نیست، لذا اونجا عوارض مفارقه را راهی نیست. پس اینکه گفته شد معنای تجرد الغاء همراهان نیست، یعنی معنای تجرد الغاء همراهان ذاتی نیست. اگر یه چیزی وصف ذاتی بود و عرض لازم بود، البته با معروض هست در همه مراحل. وقتی هویت معروض کامل شد، هویت عرض هم کامل می شود. وقتی هویت معروض به مرحله تجرد عقلی راه یافت، هویت عرض به شرحی زن. ولی عوارض مفارقه را در عالم طبیعت راهی هست و در عالم مثال و عالم مفارق عقلی راهی نیست. اگر یک موجودی خاص از مرحله طبیعت وارد عالم مثال بشود، چاره جز القاء همراهان بیگانه نخواهد بود. البته بدن چون همراه بیگانه نیست و آشناست، زیرا حقیقت انسان را نفس و بدن تشکیل می‌دهد، بدن در همه مراحل هست، منتها اون بدنی که حی به ذات است و مورد تصرف نفس است اولا و به ذات، نه این بدنی که انسان با مرگ ایر رها می‌کند و این می‌شود جیفه. و انسان با حقیقت نفس و بدن در عالم قبر یا وارد روضه المنزیاز الجنه می‌شود یا گرفتار حفرت و منحفر نیران، نه اینکه انسان با بعضی از حقیقتش که نفس باشد فقط گرفتار اون حفره بشود یا از اون روزه من ریاض الجنه بهرمند بشود. این معلوم میشود بدنی که در حقیقت با روح همراه است این بدن نیست و بدن لطیف شده است که هم سطح با عالم مثال است و در عالم مثال با وجود دارد.
بعد چهارم انسان هست در حقیقت جوهری انسان دخیل می‌کنه، وقت این انسان اگر بخواد در عالم مثال قرار بگیره، مسلم با این بود نمیتونه در اونجا وارد بشه، یعنی طبعا باید منهایم. و از طرف دیگه وقتی میگیم انسان حقیقتش نفس و بدن هست، بدن اینه همین بدنی که الان در دنیا و این نشه طبیعت داره، اما بدن دیگری که غیر از این باشه یا ظریف‌تر و لطیف‌تر از این باشه، خود این باید برهان اولا اثباتش بکنه که این بدن بیه بدن اون قالب مثالی رو که همون جنبه به صورت و عالم مثال و نفسانی هم میشه که اون رو ترتیبش داره. در روایات هم تو قالب مثالی چیز دیگه نمیگم. اگر بخواد غیر از اون یک بدن دیگری باشه از این بدن، این برهان باید اثباتش بکنه.
نه دیگه، همون بدن است، منتها اون بدن لطیف شده همین بدن دیگه. اگر یک شی وارد عالم مثال می شود، هویت طبیعیش تبدیل پیدا میکند به هویت مثالی. دیگر اگر زمان بعد رابع بود، اونجا حقیقت زمان و اونجا حقیقت بعد و حقیقت رابع در اونجا حضور دارد، یعنی وجود مثالی همه مسائل، نه وجود طبیعی. چون معنای حرکت این است که یک شی به هدف می رسد. اگر شی نشأه وجودیش تبدیل پیدا میکند، دیگر همه خصوصیت های نشأه پیشین را که به همراه ندارد، که معنای حرکت مکانی است اون وقت، نه حرکت جوهری.
زیاد ذاتی رو مکانی رو نمیگه.
نه،
مسئله در بعد تقارن در ذات،
در مسئله ذات یعنی ماهیت، نه هویت، اونم در بخش طبیعت دیگه. این شی مادامی که در بخش طبیعت هست، طبیعت هست، بعد چهارمش زمان تشکیل میدهد، یعنی طول و عرض و عمق و سیلان این جسم رو تشکیل میدن. این درست هست. اما وقتی این جسم وارد عالم طبیعت شد، به همون بالای وارد عالم مثال شد، به همون دلیلی که دیگه قابل ابعاد ثلاثه نیست، فقط تمثل بعد است، نه پذیرش، گذرا و سیلان هم در اونجا نیست.
لازمه بدن داشتن همینه که بعد داشته باشه به همون دلیل.
بله دیگه، این لازمه هویت است، نه ماهیت. اولا و هویت هم سه بخش شد: هویت طبیعی، هویت مثالی و هویت عقلی. هر کدام از این بخش ها هم آثار و احکام خاصه دارند. دیگر نمی شود این شی که طبیعت است با همه خصوصیاتش وارد عالم مثال بشود. این حرکت مکانی نیست که، و الا مثال می شود در عرض عالم طبیعت. این حرف اشاعره و امثال این هاست که قیامت را یک گوشی از گوشهای دنیا می دونند، نه تبدیل نظام دنیا به نظام آخرت. اینجور میپندارم.
آیا هر چیزی خودش عالم مثال و عقل داره، یا میشه چیزی در این عالم باشه عالم ماده؟ حالا هر چی خود فرضش بکنید، چه این که
نه چیزی نمیشه که
چه ملازم
چیزی نمیشود که در عالم مثال طبیعت باشد در عالم مثال و عقل نباشه.
پس هر چی که همراه انسان هست، چه اونایی که ملازم به ذات چه بلعرض، باید مثال هم داشته باشند.
دارن، اما از راه خودش اگه توانست میرسد. در عالم طبیعت عوارض تحمیلی به بیگانه را راهی هست، اما وقتی یک شی وارد عالم مثال شد، با لوازم ذاتی و هویت خودش وارد می شود. بیگانه به همراه انسان نیست.
بیگانه نیست نسبت به مثالیش، با این با مثالی این بیگانه نیست.
مثالی چی؟
این هر چیزی که در اینجا با انسان همراه بود به تب
به تب بله به تب که بود با مثالش همراه هست. بله به تب بود. بله به تب بود. فرماشیشون که این تحلیل عمیق را نکردن که باید عوارض مفارق را از عوارض لازم جدا بکنیم. که فرماشیشون رو شما پس به تبر رو بردارید ببینید فرماشیشون درست در میاد یا نه. به تبر که میذارید معنیش اینه که لازمی هویت، لازم هویت البته همراه ملزوم هست. به تبر رو که بردارید میبینید فرماش ناقصی است. به تبر که باشد یعنی عرض لازم، به تبر که بردارید یعنی اهم از لازم و مفارق. اهم از لازم و مفارق در عالم حرکت راه دارد، اما در عالم مثال راه ندارد. که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 97. فرمودند که ما در قوس صعود این مسائل رو ترک کردیم، گفتیم انسان طبیعی اول است و مثالی دوم است و عقلی سوم. و اما شاگردان افلاطون در اون اصولوجیا یعنی معرفت ربوبیه، اونها از قوس نزول شروع کردن، یعنی انسان عقلی را اول دانستند و انسان مثالی را دوم و انسان طبیعی را سوم. و این هم لا مشاحت فل استراحات، تشاح و تنازعی در اصطلاح نیست. فقط قال فی کتاب اصولوجیا، این که در حاشیه قبسات طبع قدیم چاپ شده است، صفحه 306 حاشیه قبسات، ولی علاهده خب این کتاب چاپ شده دیگه، مراجعه می‌فرمایید. فقد قال فی کتاب اصولوجیا الانسان العقلی یفیز به نورهی علل انسان سان الذی فی العالم نفسانی. انسان عقلی نورش را به انسان مثالی میدهد. معلوم میشود به اینکه در تقسیم انسان عقلی را اول حساب کردن و انسان مثالی را دوم. الانسان العقلی یفیز به نورهی علل انسان سان الذی فی العالم نفسانی والانسان الثانی یشرق به نورهی علل انسان ثالث و هو الذی فی العالم الجسمانی الاسفل. اگر تناسب بین عوالم این چنین برقرار است، پس هر پایینی نموداری از بالایی را داراست. فإن کان هذا علی ما وصفناه قلنا. اگر چون چه نظم عوالم این چنین است که انسان عقلی فیض انسان مثالی را تأمین می کند و انسان نفسانی نور انسان طبیعی را تأمین می کند، پس این چنین می گوییم که ان فی الانسان الجسمانی الانسان النفسانی و الانسان العقلی. اگر بالایی تأمین کننده فیض پایینی است و پایینی نمودار بالایی است، پس در انسان جسمانی هم انسان نفسانی هست هم انسان عقلی. و لستو اعنی هوه هما، من نمی گویم انسان طبیعی همون انسان نفسانی و انسان عقلی است، این را نمی گویم. لکنهو اعنی انهو متصلون بهما و انهو سنمون لهما. می گویم انسان جنسمانی متصل یعنی مرتبط است، اتصال وجودی دارد نه اتصال کمی. می گویم انسان جسمانی مرتبط است به انسان نفسانی و عقلی و می گویم که انسان جسمانی نمونه انسان نفسانی و عقلی، سنم یعنی نمونه. چرا نمونه انسان نفسانی و عقلی است؟ و ذالکن هو یفعل بعض افعال الانسان العقلی، یعنی همین انسانی که در عالم طبیعت موجود است بعضی از کارهای اون انسان عقلی را انجام میدهد که عبارت باشد از ادراک معقولات کلیه. و بعض افعال الانسان نفسانی، بعضی از کارهای انسان نفسانی را انجام میدهد که عبارت باشد از تمثلات خیالی و ماننده. چون بعضی از کارهای انسان عقلی و بعضی از کارهای انسان مثالی را انجام میدهد، معلوم می شود مرتبط به اونهاست و سنم اونهاست. و ذالکن فی الانسان الجسمانی کلمات الانسان نفسانی و کلمات الانسان العقلی. در انسان جسمانی نموداری از هستی های انسان نفسانی هست و نموداری از هستی انسان عقلی هست. بنابراین فقط جمع الانسان الجسمانی و کلتا کلمتین را، هم کلمه انسان نفسانی و هم کلمه انسان عقلی. کلمه همون وجود خارجی است که از غیب حکایت میکند، لذا سراسر جهان کلمات الهیه. فقط جمع الانسان الجسمانی و کلتا کلمتین عن نفسانیه و العقلی. الا انهما فیه قلیلت ندره. بازی نزال. این دو انسانیت، یعنی انسانیت نفسی و انسانیت عقلی، در انسان جسمی نظر است، قلیل است، اندک است. لانه سنم و سنم، این انسان جسمانی سنم انسان نفسانی است که انسان نفسانی نمونه انسان عقلی است. انتها کلامو. بین گفتار ما با گفتار مؤلف یا مؤلفان اصولوجی ها منافاتی نیست، زیرا ما اگر گفتیم که انسان طبیعی انسان عقلی می شود به نمونه های اون هست، منظورمون اون انسان است که بتواند از قوه به فعلیت بیاید، و اون انسانی که از قوه به فعلیت نیامده است نمونه های از انسان عقلی در اون نیست، چون ادراک کلیات ندارد. ولا منافات بین ما ذکرناه من ان بعض افراد الناس انسان طبیعی ثم یسیر انسان نفسانی ثم یسیر علی سبیل ندرت و شذوذ انسان عقلی، و بین ما ذکره من ان فی الانسان الجسمانی کلتا الکلمتین. او که میگوید کلتا الکلمتین، اون انسانی میگوید که از قوه به فعلیت رسیده است. ما هم درباره اون انسان سخن میگوییم، وگرنه اون انسانی که حیوان بالفعل و انسان بالقوه، چیزی از کلمات عقلی در او وجود ندارد. کسی که ادراک هنوز کودک است و حقیقتی رو از حقایق کلی درک نکرده است، نشانه اون انسان عقلی در او نیست، یا همونطور کودک مونده است. ولا منافات بین ما ذکرناه من ان بعض افراد الناس انسان طبیعی ثم یسیر انسان نفسانی ثم یسیر علی سبیل ندرت و شذوذ انسان عقلی. بین این سخن ما و بین اون چرا که مؤلف اصولوجیا گفته است منافاتی نیست. و بین ما ذکره من ان فی الانسان الجسمانی کلتا الکلمتین، زیرا او هم درباره انسانی که به فعلیت رسیده است میگوید، منظور ما هم اون انسانی است که از قوه محض به فعلیت آمده است. فین نظرنا فی ما خرج من القوه الی الفعل و صار مقامه ذلک المقام. مراد ما که میگوییم بعضی افراد به انسانیت عقلی راه میابند، اون انسان هایی هستند که از قوه به فعلیت حرکت کردن. فإن نظرنا فی ما خرج من القوه الی الفعل و صار مقامه ذلک المقام. مقام اون انسان مقام عقلی شده است، ما هم مرادمون آن است، یعنی مرتبت هویته الوجودیه. صار ذلک المقام یعنی چه؟ یعنی مرتبه وجودی او همون هویت عالیه شد. اون انسان انسان بالفعل است، البته در اون نشانه های عقلیت هست. للذی هو بعدو بالقوه و من جهت مجرد الارتباط و الاتصال و قبول الاثار و حکایت الافعال. نون انسانی که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، فقط ارتباط دارد، فعلا چیزی از ده حقایق معقول درک نمی کند، ما او را به عنوان انسان عقلی بنامیم، یا بگوییم نموداری از انسان عقلی در او هست. للذی هو بعدو بالقوه، یعنی هنوز بالقوه است و فعلا انسان حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. و من جهت مجرد الارتباط و الاتصال و قبول آثار به حکایت افعال از مبادی عالیه. این سخن در وسط قرار گرفت. الان به اون اصل مسئله برمیگردن که مبنای ما در تجرد تبدیل نشأه وجود است، نه الغای امرهان. اگر مجرد شدن یک شی عبارت از آن است که نشأه وجودی او امراه بشود، نه اینکه همراه را الغا بکند، ممکن است انسان وارد عالم مثال بشود با بدن، نه بی بدن. اونجا بدن را باید تلطیف کرد، نه بدن را الغا کرد. اگر انسان بی بدن وارد عالم مثال بشود، احد المحذورین هست. یا باید بگوییم نیمی از انسان وارد عالم برزخ میشود، یا باید بگوییم تمام حقیقت انسان را نفس او تشکیل میدهد، در حالی که نه تمام حقیقت او را نفس تشکیل میدهد، نه نیمی از انسان وارد عالم مثال بشود، با بدن وارد می شود و اون بدن مرحله کاملی این بدن هست. دارد جنس و فصل دارد، حقیقت او را نفس و بدن تشکیل می دهند، نه نفس به تنهایی. و هما مع اختلاف هما فی المنزلت موجودان به وجود واحد. و هما یعنی نفس و بدن، با اینکه از نظر منزلت وجودی اختلاف دارن، یکی مجرد است و دیگری مادی، اینها با هم متحدن، با یک وجود موجودن، موجودان به وجود واحدن، متحدن، واحد نیستن اما گویا اینکه واحدن، متحدند و نه واحد. فکأنهما شیء واحد، نه انهما شیء واحد، انهما متحدانه. فکأنهما شیء واحد ذو طرفین، یک امریست دو اشکوبه‌ای، دو درجه‌ای، درجه بالاش مجرد، درجه پایینش مادی. فکأنهما شیء واحد ذو طرفین، احدهما متبدل داسر فان، و کلفر که بدن است، و الاخر و ثابتون باقین، و هوا کل اصل که نفس است. پس حقیقت انسان را دو چیز تشکیل میداد. این یک مطلب. مطلب دوم، به ابتنای بر همون مبنای ما در مسئله تجرد، که تجرد تبدیل نشعه وجود و تلطیف نشعه وجود است، نه الغای همراهان و تقشیر. و کل ما کمالت نفسو فی وجوده ها، چون نفسو بدن به منزله شیء واحدن، هر جا که نفس کامل می شود به مرحله بالاتر راه می یابد، و کل ما کمالت نفسو فی وجوده ها، سار البدنو اصفا و التفه و سار اشد اتصالا به نفس. بدن هم لطیفتر می شود و ارتباط بدن و نفس هم بیشتر خواهد شد. وقتی که ارتباط در اثر لطافت بدن بیشتر شد، اتحاد مستحکمتر می شود. و سار الاتحاد بینهما، اتحاد بین نفس و بدن لطیف، اقوا و اشد. حتی اذا وقع الوجود العقلی، یعنی اینها به مرحله وجود عقلی راه یافتن، از نشأ مثال گذشتن، سارا شیئا واحدا بلا مغایرتن، به قدری متحد خواهند شد که گویا شیء واحدا و هیچ تغایر بینشون نیست، فقط در مقام مفهوم گیری ماننده. و این معنای رفتن انسان با جسم و بدن به عالم مثال است. و لیس الامر کما ظنه الجمهور، که ان النفس عند تبدل وجودها الدنیوی الى وجودها الاخروی تنسلخ عن بدنها و تسیر که اوریان یتره صوبه. این چنین که توده اهل نظر پنداشتن، انسان وقتی وارد عالم مثال می شود بی بدن است و بدن را رها می کند و خود وارد عالم مثال بشود، این چنین نیست که این چنین نیست که پنداشتن ان النفس عند تبدل وجودها الدنیوی الى وجودها الاخروی تنسلخ این نفس عن بدنها و تسیر که اوریانی که یتره صوبه، این چنین نیست، بلکه با بدن است منتها لطیف‌تر. این همان است که در روایات به عنوان فی غالب که غالبهم، همون بدن مثالی و همون تعبیرات روایی است که انسانی که میمیرد وارد یک غالبی میشود که غالبهی فی دنیا. و ذالک لظنهم، اینها فکر میکردن که بدن طبیعی همین بدن مادی پیوند ضروری و ذاتی با نفس دارد و نفس اولا و به ذات در همین بدن کار میکند. اونگاه که دیدن در عالم مثال این بدن راه ندارد، گفتن نفس بی بدن هست، در حالی که این نفس متعلق ثانوی نفس است نه متعلق اولی. همونطوری که انسان یک محسوس به ذات دارد و یک محسوس بالعرض، معلوم به ذات دارد و معلوم بالعرض، یک معمول به ذات دارد و یک معمول بالعرض. انسان ابزار کارش اون بدن مثالی است که اولا با او در ارتباط است، ثانیاً و بالعرض با این بدن مادی. فذلک لظنهم ان البدن الطبیعی الذی تدبره و تتصرف فیه، تدبر نفس او را و تصرف میکند نفس در او، تدبیرا ذاتیا و تصرفا اولیا، فکر کردن پنداشتن اون بدن طبیعی که مورد تدبیر ذاتی نفس است، اولا هذه الجثه الجمادیه التي یطرح بعد الموت، فکر کردن که اون چه که معمول به ذات نفس است همین بدن است، همین بدنی که سار جیفتن بین اهله. اونگاه میبینن چون این جیفه شد و او را به عملش میبرن، پس معلوم شد روح به تنهایی است، در حالی که این چنین نیست. انسان معلوم به ذاتی دارد، همون صور علمیه اوست، معمول به ذات هم دارد و اون بدن مثالی است که با او کار میکنند و این به منظره غلاف اون بدن است. اون بدنی است که خود در طی این سالیان متمادی ساخته است و با همون بدن محشور میشود، یا این بدن به اون صورت در می آید. هذه فکر کردن که متعلق تصرف، هذه الجثة الجمادية التي يطرح بعد الموت، و حالی که لیسه کذالک، بل هذه الجثة الميتة خارجة عن موضوع التصرف و تدبیر، این متصرف بالعرض است، معمول بالعرض است. و انما هو كسفل و دردی یقع مدفوعا عن فعل طبیعه کالاوساخ و ما یجری مجراها، همونطوری که طبیعت یه فضولاتی دارد، ناخنی دارد، مویی دارد، عرقی دارد، چرکی دارد و مانند آن، این بدن طبیعی نسبت به بدن مثالی این چنین است که سفل و دردی که یقع مدفوعاً عن فعل طبیعه کل اوساخه به ما یجدی مجراها او کل اشعاره ول اوباره ول قرونه ول ازلاف، یا مانند شعر و وبر کرک و شاخها و زلفزها، یعنی سمزها که در اغنام است، او کل اشعاره ول اوباره ول قرونه ول ازلاف، مما تحصله طبیعتو خارجن عن ذاتها، طبیعت در بیرون از کارش اینها را انجام میدهد، اینها مقصود بالعرض طبیعتن و معمول بالعرض طبیعتن برای رفع بعضی از نیازهای طبیعی، مما تحصله طبیعتو خارجن عن ذاتها لاغراض خارجیه نه لاغراض داخلیه، کداری که یبنی هر انسان، خانه‌ای که انسان می‌سازد مثل خانه‌ای که انسان می‌سازد، اما لا لاجل الوجود، برای اینکه اصل هستیش رو با خانه تأمین کند، بعد بل لدفع الحره و البرده و سایر ما لا یمکن تعیشو بدونها فی هذا العالم، خانه را برای اصل هستی نمی‌سازد، برای اینکه زندگی در این عالم بدون مسکن میسر نیست خانه می‌سازد، نه اینکه بنای مسکن هدف ضروری و لازم برای اصل هستی انسان باشه. و سایر مالا یمکن تعیش بدونها، بدون اون امور در این عالم، ما انها لا تصریفی هل حیات انسانیه، اینها مالا تحلل حیات هن. یعنی حیات انسانی در اینها حلول نکرده است، فقط حیات نباتی در اینها حلول میکند که رشد و نمو دارن، حیات انسانی که همراه با حس و نظائر اونها باشد دین حلول نکرده. فل بدن الحقیقی و الذی یکون سریان نور الحس و الحیات فیه به ذات لا بالعرض، اون بدن حقیقی است که حی به ذات هست. و نسبته الى النفس نسبت الضوئه الى الشمس. اونگاه اگر این جسه ای که سار جیفتن به اهلهی و اسلموه الى عمله، این جسه در حقیقت انسان دخیل باشد، باید احد الامرین را بپذیریم که بگوییم نیمی از انسان وارد آدم مثال شود. سار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله، ای اسلمو بعضه الى عمله، نه اسلموه الى عمله، در حالی که این چیز نیست. تمام حقیقت انسان را وارد داره مثلا.
قالب مثالی کن آن میخوام بگم صافتیست که انسان در طول عمرش رو میسازه، پیکرهیست که قیامت همراهش هست. اگر اون باشه، خب اون وقتی که بدن نبود، یعنی اون نبود بدن بود و در با داشتن این بدن کم کم اون مسئله ساخته شد. بنابراین برهانی که ایشون قانع بکنه که آدم بتونه به این حد معتقد بشه،
یعنی انسان طبیعی که به عالم مثال راه ندارد و الا انقلب طبیعت و مثالا و انقلب المثال و طبیعت و انقلب المجرد و مادیا و المجرد و مادیا. پس بدن طبیعی در عالم مثال نیست. اونگاه احد الامرین رو باید بپذیریم دیگه، یا باید بگوییم که تمام حقیقت انسان را نفس او تشکیل میده که اینم بیست باطل، یا باید بگوییم که نیمی از حقیقت انسان وارد عالم مثال میشود نیمی دیگر وارد نمیشود، اینم باطل. پس چاره جز این نیست که بگوییم معنای تجرد انسان آن است که انسان یک نفسی دارد و یک بدن، مادامی که در عالم طبیعت است با بدن طبیعی، مادامی که در عالم مثال است با بدن مثالی دیگه. این دیگه کدام مبدأ از مبادی تصدیقی او روشن شده نیست. انسان آیا وارد عالم مثال می شود یا نه؟
در همین دنیا که هست وارد عالم مثال
میشه. عالم مثال که در این دنیا نیست، دنیا هم که در عالم مثال نیست، این یک نشعه اولاست. عالم مثال نشعه ثانیه است، عالم عقل نشعه ثالثه دیگه. جا ندارد دیگه، یکی جا دارد یکی جا ندارد، دوتشون جا ندارد.
عالم مثال در این عالم نیست؟
نه دیگه، اگر یه چیزی مادی نیست نه در این عالم است نه این عالم در او، جا ندارد. جایی که این آدم طلب بکند.
ما الان اینجا که هستیم عالم مثال داریم و عالم عقل داریم، اگه نداشتیم که اونجا نمیتونستیم وارد
این اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات است. الان ما داریم اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم، این حرف های ما، گفتن های ما، شنیدن های ما تاریخ برمیدارد، در فلون روز در فلون مکان این حرف گفته شده است، اما اون معارف و اون معانی نه زمان دارد نه زمین، مگه این چنین نیست؟ همین دیگه احسن. پس می شود که اون بدنش زمان و زمین داشته باشد، اون محتواش جا نداشته باشد. نه اینکه ما همین جا که هستیم تو عالم مثالیم، ما بدن طبیعیمون تو عالم طبیعت هست که جا دارد. عالم مثالی هم داریم و عالم عقلی هم داریم، نه در همین جا که هستیم عالم مثال داریم، عالم مثال اینجا و اونجا ندارد. الان زیدی که اینجا نشسته است اگر حکیم باشد عاقل باشد سه نشعه وجود را دارد. نشعه طبیعت دارد که می شود برای او جا معین کرد و زمان معین کرد. عالم مثال هم دارد و عالم عقل هم دارد، اون دوتا دیگه جا ندارد. بنابراین انسانی که وارد عالم مثال شده است، یعنی اون نشعه ثانیه از وجود شده است، آیا با بدن طبیعی رفت؟ بدن طبیعی که بالای مثال راه نداره. بدون بدن رفت باید احد المحذورین را بپذیری، یا بگوییم حقیقت انسان را فقط نفس تشکیل میده، بدن اصلا سهمی نداره، یا باید بگویم که گرچه حقیقت انسان را نفس و بدن هر دو تشکیل میدن، ولی نیمی از انسان یعنی فقط نفسش وارد میشود. اینم که درست نیست. پس لم یبقى الا اینکه این بدن، بدن طبیعی است، با انسان در نشأه طبیعت است و اون بدنی که فوق این است و لطیفتر از این است، چون برای هر چیز نشأه است نه تنها برای انسان، اون بدن مثالی که لطیفتر از این بدن است با انسان مثالی است و این بدن طبیعی که مادی است با انسانی که در عالم طبیعت وجود دارد. والحمد لله رب العالمين.